شنبه پنجم آذر ماه 1401، نشسته هفتم فقه پزشکی، سال تحصیلی 401-402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر همراه ما باشید، ما در مسئله جا گذاشتن لوازم پزشکی یا زوائد در بدن مریض بحثی رو در واقع بهانه کردیم که ارائه بدیم راجع به من زامن. زمان رو هم گستراندیم به فرضی که طرف فقط مورد مراجعه باشه، نه بیشتر، وگرنه بتواند از دیگری بگیره، و جایی که نه، همون معنای شاخص زمان که میگن زمان مستقر یا استقرار زمان. به این بهانه اگر حضور ذهن داشتید، بحث شد که یه ضابطه‌ای داریم یا نداریم. ما کار به این پرونده نداریم. ممکنه در این پرونده پزشکی ما تصمیم روشنی بگیریم که حالا عرض میکنم، اما چه ضابطه ایست که یه جاهایی بگیم حتی طرف مورد مراجعه هم نیست، یه جاهایی بگیم طرف مورد مراجعه است حتی اگر استقرار زمان بر او نباشه؟ چون سوال اینجوری وجود داره، قهرن تو مسئله خودمون سوال میشه که آیا میشه به مثلا اونی که به اصطلاح پانسمان رو گذاشته در بدن مریض، یا قیچی رو آورده، نخ بخیه رو آورده، سوزن آورده، گذارنده، تا پزشک معالج عمل کرده، تا اون تیم نهایی که میباز خارج کنه نکرده. خب میتونیم بگیم اینا عوامل قبلی ها ضامن باشن به معنای حق رجوع یا نه؟ یا اگر در بحث‌های مثلا نهادهای مدنی مثل شرکت آب، شرکت گاز، شرکت برق، چقدر پیش میاد که طرف حفاری میکنه، دیگری باید علائم هشدار دهنده بذاره، نمیذاره، و یه حادثه ناگوار پیش میاد. اینجا احتمالات میاد وسط دیگه. بگیم اون کسی که حفاری کرده ضامنه؟ ضامن نیست. اصلا کسی حق رجوع به او نداره. حق رجوع به او نداره. شما که فضلای معاصر باشید، هفته گذشته مطالبتون رو بیان کردید، دیگه وقتم تمام شد و منم عمدن گذاشتم که یه مقداری چون ورودم میکرده ناتمام میماند، یه مقدار به قول معروف خیس بخوره تو ذهن. قاعدتا حالا چی بگم، فکر کردید نکردید، این گرفتاری روزمرم گاهی آدم رو غافل میکنه. من یک عرضی دارم مطرح میکنم برای که وقتم گرفته نشه، یه مقدارم پیش بریم. اگر البته چیز خاص دیگری داشتید متعرض بشید و الا رد بشید. ببینید، اولا بگم بس واقعا جای کار داره. من همین دو سه هفته که درگیرم، از سه هفته پیش تا حالا درگیر این بحث هستم، تا جایی که احتمالم میدادم باید رجوع بشه، مثل بحث تعاقب ایدی و به قول آقایون ایادی مراجعه کردم. واقعش ادبیات مشبرکنی نداریم، علما زحمت کشیدن، ولی واقعش جای کار خیلی داره. اما حالا به قدری که میشه گفت، ببینید بعضی وقتها چند تا دست تو کاره، من اینجوری وارد شم، بعضی وقتها چند تا دست تو کاره که یه حادثه رو به وجود میاره. هر کدام از این دست ها سبب برای زمان هست، منتها خب یه چیز که نمیتونه مورد زمان باشه چند بار، اینم مسلمه. طرفی که قضاش خورده شده یک پول یه پرس قضا میتونه بگیره، نه از سه نفر سه تا پول بگیره، این معلومه. ولی پدیده‌ای که حالا پیش اومده، مثلا سه دست تو کاره یا دو دست تو کاره، هر کدام هم مقتضی برای زمان داره. مثلا تصور کنید شخصی غذای یه نفر رو می‌دزده، بعد این غذا رو میده به یه نفر فقیر، میگه بخور، اونم میخوره. اینجا صاحب غذا به کی مراجعه کنه؟ در طول تاریخ میدونید که داشتیم عیاران همین کارشون بود، عیاران دزدان بین راه و بعضی هاشون سر گردنه بودن، از متمولان از پولداران میگرفتن، بعدم خودشون هم نمیخوردن، رو اصول لوتیگری و مردانگی میدادن به فقرا. تو اون روایت هست امام صادق میفرمان دیدم یه نفر دوتا نان دزدید، بعد دوتا انار دزدید، رفت داد به فقیر، خودشم نخورد. و ها کذا فعلله و تفعلله. حالا یه نفر غذایی رو قصد میکنه به دیگری میده، او هم به خیال مجانیت غذا رو میخوره. علمای عصر، اینجا ما دو تا عامل زمان داریم، یکی ید قصد و علل ید ما اخذت حتی تعدیه، ید قاصد، یکم قاعده اتلاف رو داریم، من اطرف مال الغیر فهو له ضامن. حالا صاحب قضا به کدام مراجعه کنه؟ به قاصب یا به متلف؟ اینجا میدونید که علمای ما من الجن والانس والملک میگن به هر دو میتونه مراجعه کنه، ولی اگر خورنده قضا خبر نداشت قاعده غرور میاد و استقرار زمان رو از این بر میداره، زمان مستقر میشه بر قاصد. چنان که عکسش اگر باشه، عکسش چی میشه؟ اگر قاصد خبر از قصد نداره، اصلا فکر میکنه قضای خودشه، میده به یه نفر که او خبر داره این داره اشتباه میکنه، قضای این نیست ولی میخوره، خب اینجا اون که ید داره علل ید ما اخذت، متا ید قاصبانه آمدانه عالمانه نیست، ولی ید داره دیگه، مال مردم رو برداشته، نهایتا گناه نکرده ولی مال مردم رو برداشته و اینم که خورده. اما این که خورده خبر داشت، اونی که برداشت غذا رو خبر نداشت، فکر میاد غذا مال خودشه داره میده به رفیقش میگه بخور. ببینید غرور باعث میشه که استقرار زمانو برداره، اما باعث نمیشه که حق رجوع رو برداره. این جمله رو حفظ تو ذهنتون بسپارید. الغرور یرفع استقرار از زمان علی المغرور ولا یرفع حق رجوع صاحب مال یا صاحب اختیار علی المغرور. اما این مال جایی که هر دو اقتضای زمان داره. اما بعضی وقتا آقایان ما نمیتونیم برای هر دو اقتضای زمان درست کنیم. یک کسی که حفاره شرکت گاز به قصد وظیفه و لیستی که بهش میدن میگن آقا این گوشه خیابونو حفاری کن، اینم حالا یا از باب قاعده احسان اگر مجانی کار کنه، یا نه پولم میگیره ولی خب کارشه، شرکت گازه، میخواد این کوچه رو لوله گاز بخوابونه، باید خب حفاری کنم، بدون حفاری که نمیشه، میاد حفاری میکنه و اصلا هم جزء وظیفش نیست که دستگاه هشدار دهنده بذاره، اون شخص بعدی میاد، باید غروب که شد بیان هشدار دهنده بذارن و اون نمیاد، خوابش میبره. اینجا ما نمیتونیم بگیم آقا برای این حفار اقتضای زمان هست. زمان اسباب خاص خودش داره، یکی یده، یکی اتلافه، یکی سببیت اگر قبول کنیم. این طبق وظیفش داره کارش انجام داده، اما اونی که کوتاهی کرده علائم هشدار دهنده نگذاشته او مسئوله. حالا شما بیاید تو بحث پرونده قضایی خودمون. پرونده چی بود آقایون؟ این بود که یه وسیله رو جا گذاشتن تو بدن مریض. خب ببینید اون اسکراب اول، اون پرستار اول که باید بیاره، پزشک میگه آقا نمیدونم چند تا پارچه، چند یخ، نخ، قیچی، تیق، چه میدونم، گاهی اگه بخوان استخون رو ببرن وسیله سنگبری، چی میگن، فرز، بله تو دستگاهشونه، یه چیزی میخوان سوراخ کنن دندون پزشکا چیکار میکنن با دندون مردم، با این لثه مردم سوراخ میکنن، پیچ و موره میکنن، همه اینا رو میاره. خب این باید بیاره دیگه، پزشک معالجم باید از این وسایل استفاده کنه و به حسب، ببینید قرارداد بیمارستان و اجتماعی اینا کارشون تعریف شده است و هر کدام یه مرزی بینشه، تا رسیده به اون تیم آخر که باید بدن مریض رو از خون اضافه، جراحت اضافه، پانسمان اضافه، هرچه هست اون کوتاهی کرده. ما نمیتونیم بگیم این دو گروه اول، یعنی گزارنده پانسمان و دوم یعنی پزشک معالج، اینا مقتضی زمان دارن. فضلا مشابهت اینها با مشابهت قاصب که قضا رو قصد میکنه، یا کسی که قضای مردم رو بر میداره ولو اشتباهن میره به دیگری که اونم در حکم قصبه فرق میکنه. پس این طور بگیم، به نظر من چیز خیلی خوبی در اومد ولو جایی کار داره. بگیم آقایون هر جا تو تعاقبه، اصلا اینو ببریم تو تعاقبه عیدی، چون چند تا دست دیگه تعاقبه عیدی، تو تعاقبه عیدی اگر دستها مصداق زمان بود ولو ممکنه مانع بیاد استقرارشو برداره ها، مثل غرور، گول خوردن، جهل. ولی مقتضی زمان اگر بود، حق جواز رجوع به عوامل متعدد هست، طرف میتونه به هر کدام از اینا رجوع کنه. ولی در جایی که ایدی همه زمان نیست و عنوانی زمان آور صادق نیست، مثلا تو مثال بدن مریض هیچ که نگفته هر که پانسمان بذاره تو بدن مریض زامنه، غلطه. اگر کسی پانسمان بذاره که پزشک ازش استفاده کنه زامنه، شکم مریض باز، میگن برو قیچی بیار، برو نخ بیار، برو پانسمان بیار، برو فریز بیار، برو چی بیار، میره میاره. بعد هم میگن بیچین تو بدن مریض، خب میچینه جاهای مخصوص میچینه، مثلا که اگر خون اومد جلو خونو بگیره. خب بگینا هیچ کدوم بچه زمان نداره. اگر شما فضلا هم به این رسیدید، و من دوست دارم ببینید اگر یکیتون این موضوع رو برداشت خب کلماتو ببینه، مرحوم مراغی تو العناوین آدرس دادم بهتون یا ندادم، عنوان 59 العناوین، عنوان 59 جلد 2 هست، عنوان کار داشته باشه تو هر جلدی میخواد باشه. شیخ اعظم هم در تعاقب ایدی میدونید کجا بحث میکنه؟ شیخ انصاری تو فضولی، حالا مال بیع فضولیه دیگه. بله منم آدرس بیع فضولی رو دادم، بله صفحه 508 جلد 3. ولی این ضابطه رو من ندیدم، توجه میکنید؟ حالا بگم مثلا یه وقت کلانی گذاشتم، نه بالاخره فرصت. ولی دوست دارم اولا خود این ضابطه رو ببینید کسی گفته یا نگفته، کمک کنیم با هم. حالا بنا چند بار این بحث رو ببینید که ما تو درس خارج، یا حالا همینه یه بار آدم میبینه. بله اگرم مثلا کتابی سراغ دارید، مثلا من احتمال میدم، گرچه معمولا دست من میرسه، مقاله ای، پایان نامه ای، چیزی کسی کار کرده باشه، و حالا که تناسب شد، آقایان فقط از باب تناسب میگم، از باب مریض و شرکت گاز و اینا بیاد بیرون. فکر کنم چند هفته پیشم، سه هفته پیش بود یه اشاره کردم. ببینید ما تو بحث تعاقب ایدی یا به قول آقایون ایادی، میدونید ایادی به معنای نعمت هاست، ولو جمع ید هم هست ولی کم استعمال میشه، جمع ید بیشتر ایدی میاد، لذا من معمولا تعبیر میکنم تعاقب ایدی. ولی خب مثلا شیخ انصاری تعبیر کرده ایادی، نمیگیم غلطه ها، ولی نبود بهتر بود. ببینید در تعاقب ایدی من عقیدم اینه که ما راحت نمیتونیم در بیریم، یعنی تند و تند زامن درست کنیم. البته نهایتا استقرار بر یه نفره، اینو هیچ که هم دنیا هم فقه ما نگفته استقرار زمان به طور کاملا تقسیم، که چرا نصفش این بده نصفش اون بده، اینو که داریم، اما هیچ کس نگفته قیمت کامل رو دو نفر بدن. مثلا طرف یه بار قیمت زمین رو به طور کامل از زید بگیره، یه بار قیمت زمین رو به طور کامل از عمرو بگیره، چون اون زمین رو مثلا غصب کرده، اون رفته ساخته، رفته فروخته. اگر 1000 دستم به چرخه، این آقا میتونه از یک نفر پول کامل بگیره یا از چند نفر، الان یه بار پول کامل. این درست، این آقایون بین ما و دنیا اختلافی نیست و مشکلم این نیست. مشکل بدون چیه؟ مشکل جواز مراجعه است، یا همین زمان به معنای حق رجوع. خیلی وقتا آقایون 10 دست 20 دست گشته. خب ما اگر جواز رجوع بدیم به صاحب زمین به همه، تازه همش هم که جواز رجوع نیست علما، مثلا حق تخریب هست، بحث غصبه، چه کار باید کرد؟ گفتم بهتون یه مورد داشتیم، طلبم بود طرف، این بنده خدا زمینی که بهش داده بودن، بین دوتا زمین بهش داده بودن، این بنده خدا رفته بود ساخته بود. خب بعد که اومدن تقسیم بندی کردن دقیق، دیدن ایشون وسط دوتا زمین ساخته. خب حالا یکی زمین ها فرض کنیم مال خودش باشه، یعنی نصف اون زمین، اون نصفه میگه من راضی نیستم. حالا اگر این چند دست گشته باشه، اون طلبم داده باشه به یک کس دیگه، اون داده باشه به یک کس دیگه، اون داده باشه به یک کس دیگه، 50 سال 60 سال گذشته باشه، ببینید چی میشه. خب حالا اینجا مثلا چی بگیم که هم فقر آیت بشه، هم طرف اولی میگه آقا من زمینمو میخوام، میخوام اینجا مثلا یه آپارتمان 20 طبقه 30 طبقه بسازم، و اینجا نمیتونم بسازه دیگه، این وسط دیگه. حالا فرض کنید اونم 20 طبقه ساخته 30 طبقه ساخته رفته بالا و به 20 نفر 30 نفر 100 نفر هی فروخته شده، دست به دست شده. ببینید فقه ما اینجا میگه خوبی چی، اگه گفت خراب کنید باید خراب کنید که تو ملک غیر ساخته. خب حالا بگیم خراب کنه و اصلا نماز دیگه نا نمیتونن بخونن، چون این مثلا 20 طبقه آپارتمان زمینش مشاع دیگه اومده وسط. ببینید غربی ها خصوصا حالا که خبر دارم فرانسه، اینا اصلی دارن حسن نیت، یادم یه اشاره کردم 2-3 هفته پیش، اینا میخوان با اصل حسن نیت مثلا مسئله رو به این شکل حل کنن که اگر واقعا فرض کنید اون نصف زمین باقی مانده قابل استفاده است، یعنی اجازه تخریب ندن به مالک، یا اون معاملات مترتب و حکم بطلان نکنن که بگیم اینا همه معاملشون باطله، خب این پول داده به اون، اون پول داده به اون، همینطور مثلا اینجا فرض کنید بگیم مسئله بشه مسئله حاکمیتی. البته صاحب زمین اولم حقش چی؟ استیفا بشه، بالاخره اونم که نباید ضرر کنه، چه گناهی کرده نصف زمینش رفته، شاید اون نصف زمینم به دردش نخوره. فرض کنید مثلا پول زمین داده بشه یا از اون باقی مانده زمین فروخته بشه، خلاصه یه جوری مسئله حاکمیتی حل بشه. آیا ما میتونیم این حرفا رو در فقه بزنیم یا بگیم نه ان للمرغ رجلا واحده، مرغ یه پا داره و باید چیز کرد؟ ببینید من هر باری مسئلهش پیش میاد عرض حال میکنم، خودم که وقت نمیکنم دنبال کنم، کسی هم که بخواد بیاد وسط نیست. یکی از دوستان میگفت این مسئله رو یه جا شیخ انصاری داره، بهش گفتم که بیار من ببینم، رفته تا بیاره همطور. ببینید اینم یه مسئلهیه، میدونید اگه کس بخواد مثلا عنوان بزنه بگه حسن نیت و در معاملات و شبه معاملات، اصل حسن نیت، یا مثلا بازخوانی پرونده تعاقب عیدی، بنویسه تعاقب عیدی، میگن آقا 60 پایان نامه داریم، نه بازخوانی پرونده با این نگاه، اینا کدامشون استقرار زمان دارن، کدامشون اصلا نمیشه بهشون رجوع کرد، کجا نمیشه رجوع کرد. به قدری فضلا اینجا پروندم تو دادگاه ها داریم. حالا خوبش اینه که چون وقت درست گذاشته نمیشه، یه جوری خلاصه رد میشه میره. گوش بکنید، بعضی وقتا قضات هم حکم میدن که قابل اجرا نیست. گفتم بهتون همین یه مورد اخیراً اومده بودن پیش من، ای بنده خدایی بچه بوده مالشو گرفتن، شاید الان 1000 نفر درگیر پروندن. اوه گرفتن پروندن چند صد میلیاردیه. اینا حال چیکار میشه بکنی؟ واقعا جای کار داره. این بازخوانی پرونده تعاقب عیدی نمیخوام دوستان واقعا از فقه جواهری خارج بشیم، من قبول داریم، اما بایدم پاسخگو باشه یا نه، چیکار کنیم این جوجه‌ها رو. یه اختلافی که میدونید ما با دوستانمون داریم، رفقامون، همینه که از یه طرف میگیم باید ورود کرد، از طرفی میگیم از فقه جواهری هم بله من قبول دارم نباید خارج شد. اینجور جاها مثلا بحث حاکمیتش کنیم که به نظر من فکر میکنم باید به اینجا برسیم. یعنی اینجور جاها دیگه مسئله شخصی نیست که بعد مردم به جان هم، یعنی 1000 تا خانواده رو درگیر کنیم، 1000 تا خانواده رو درگیر کنیم، گاهی 20 واحد بیشتر نیست، ولی تو این 20 واحد 1000 نفر درگیر میشن. خب من میبینم چیز دیگه جا نگذاشتم آقایون. نه دیگه، مثلا این که اشاره کردم نکاح شبهه، خب نکاح شبهه آقا هیچی نیست، صیغه خونده نشده، اما شارع قبول میکنه. اینو بیتونیم بیاریم در معاملاتم را بدیم یا نه؟ وقتی من میخواد دیگه چه نگیم نمازت باطله، نمازشو بخونه، نگیم باید این 20 طبقه 30 طبقه ساختمونو خراب کرد. از اون طرف خب حق مالک چی میشه؟ اینم باید در نظر بگیریم. بله خب چی داشته دارم؟
این خاصی مثلا بحث حاکمیت هم شما میفرمایید، مثلا حاکمیت یه وقتی یه خونه ای مثلا تو راهه، میگم خیلی خوب مصالح عمومیه مثلا تخریبش کنیم، اما مثلا این چه خب یعنی یه ضرر مثلا به یه نفر نیست، اما اینجا به فرض خودت مثلا 1000 تا خانواده درگیر هستن، حاکمیت خواهد چیکار کنه؟ میخواد از بیت المال مثلا بیاد به فرض بس.
ماره اولا که میدونید من طرح بحث کردم فقط، الان نتیجه بگیرید و اشکال بگیرید، اینا هم خیلی خیلی زوده، قبول دارید که این طرح بحثه. و خب بله اگه واقعا یه جاهایی باید بیت المال، مگه بیت المال معدی برای اختلاسه؟ یه بخش هم بزن برای همین حل مشکلات مردم دیگه،
یارانه عد نشه بزن
بیت المال برای همینجور مسائل، المعد لمصالح المسلمین یا لمصالح ناس، تعبیری که ما میکنیم گاهی وقتا مصالح شهروندان یک کشور مثلا، بنابراین که مرزها اعتبار داشته باشه معد دیگه. خب اگر یه نزاعی میخوابه، حتی ممکنه حاکمیت اون بعض وقت طرف لجوجه میگه الا ولی من زمین رو میخوام، بفرمایید شما بیخود کردی، چطور در احتکار میگید برو جنس یارو رو بریزید وسط خیابون بفروشید؟ اگه حاضر خودش بفروشه خودش بفروشه، اگر حاضر نیست حاکمیت بفروشه، من اونجا حق مردم نیست. آقا تو قحطی گندم 100 تن گندم قایم کرده، چیکار آقایون چی میگن؟ احتکار. حالا یا میگن احتکار مکروهه یا میگن احتکار حرام، مثل صاحب جواهر. بعد وقتی بحث حرمت شد مجبورش میکنن به عرضه برای بی، اولا میگن خودت بفروش به قیمتی که توافقی، اگه گفت من نمیفروشم حاکمیت وارد میشه، قیمت تسعیر نشنیدید؟ اگر برای شد اونجا اینطور باشه، حالا اونجا دیگه بیت المال نمیاد وسط، چون میفروشن پولشو میگیرن میدن به طرف، اینجا بگیم بیت المال هم بیاد. ولی کار میخواد، واقعا کار میخواد. این تعاقب عیدی را آقایون از ما که گذشت و یه زمانی مکاسب خواستید تدریس کنید، یه مقدارم اینجوری با این نگاه، با نگاه روز، یه 4 تا پرونده بیارید، پرونده هایی که هست تو دادگاه ها، بعد البته ممنون قضات خب وقت نمیذارن، میدونید معمول یه پرونده معمول 20 دقیقه 25 دقیقه همینه دیگه. ما این هم پرونده یکی از قضات رد بالای قم به خود من گفت، گفت ما قاضیمون 240 پرونده در ماه رسیدگی میکنه. من حساب کردم روزی 14 تا و نصفی تقریبا، 14 تا و نصفی میگه چقدر کار مفید داره، غذا میخوره، دستشویی، همه اینا کم کنیم میگه بیشتر از 7 سال 8 سال آدم کار میکنه، میگه تقریبا نیم ساعت. اینا خوب نیست آدم بگه، ولی فاجعه است، فاجعه است. اگر یه حکمی به غیر ما انزل الله به خاطر عجله قاضی صادر بشه، فی مثل هازا میگه امام صادق فقط بره ابو حنیفه فرمودن، فی مثل هازا تحبس و سماع و ما اها و تم، میگه او چی کار کرده بود؟ یه قضاوت جائرانه کرده بود. حالا یه دفعه به خاطر ندانستن مسئله است، یه دفعه به خاطر عجله است، مگه میشه آقا؟ گاهی وقتا من مثلا دو نفر هی درخواست میکنن، اینقدر زهر چشم میگیرم به ضرورت بگید و تا میخواد یه حرف میگن اینا رو ول کن، آخر کار دو ساعت میشه، تازه حرفشو من فقط گوش کردم حرف دو نفر رو. اینا باید، حالا اینا میگن نه ما پرونده رو قبلا آماده میکنن، خب اینا آماده میکنن تو باید بخونی. واقعا آقایون قاضی باید مجتهد باشه در موضوعات، در قانون که اینجا یه چیه، اینجا کدام اصل حاکمه. اینا دیگه من اجتهاد رو در قضا شرط نمیدونم، میدونید که به اون معنا، اما اجتهاد در موضوعات، اجتهاد در قوانین رو لازم میدونم که بتونه در بره. یه موقع من گفتم کسی میخواد روحانی کاروان بشه باید مجتهد باشه، نه مجتهد یعنی ادله براءت و استصحاب بدونه، نه، یعنی بدونه اینجا باید چه کار بکنه، اینجا مرز اضطراره، مرز حرج نیست، به ظاهر بگه برو، به ظاهر بگه برگرد. نمیدونم بودید یا نبودید روحانی کاروان، یا اصلا پیش نمیده براتون، اینا اینطوریه دیگه. ما سال، حالا خاطره است دارم براتون میگم، سال اول امتحان که دادیم برای کاروان حج، ما رو نه معین گذاشتن، نه چی میگم یه چیز دیگه هم هست، کاراموز، نه معین نه کاراموز، خوش انصافا همون سال اول زدم روحانی کاروان و من نمیخواستم به همش بزنم که حالا شما دارید اشتباه میکنید، البته پرونده بدی نبود، و 230 تا زائر دادن به من، 232 تا زائر با یه معین، اون موقع اینجوری بود، 232 تا با یه معین. خب اینا رو باید آدم میدونید چه کار باید اونجا، چه کار باید بکنه، چه جور باشه، چه تصمیم بگیره، کار سختیست واقعا. حالا بگذاریم مناسبت شد عرض کردم. بله
مکه،
بله مکه دیگه، پس کجا؟ من توفیق عتبات نداشتم و روحانی کاروان یادم نمیاد، من فقط یه بار زمان صدام مدیر شدم، صدام این که روحانی نمیشناخت ولی مدیر قبول داشت، من شدم مدیر کاروان. خب بگذاریم، پراکندگویی کردیم. آقا این بحث هست مهمی بود امروز، من اصرارم دارم دیگه براش رقیب امروز نیارم، بحث ضابطه حق رجوع، این یه بحث بود، یه بحث اصل حسنیت بود که به مناسبت ولی اینجا جاش نیست، تو بحث پرونده ما اصل حسنیت نداریم، تو تعاقب عیدی چرا داریم. من آماده کنم شما رو فضلا برای هفته آینده انشاءالله که دیگه این پرونده پزشکی تمام بشه، تلاشم اینه که تمامش بکنید. ببینید ما همه بحثا رو تا حالا کردیم، به نظرم خوبم بحث کردیم، اما یه بحث هنوز مانده، اونجایی که کار دو مسئول باشه چی؟ دو مسئوله باشه چی؟ ما تا حالا اگه دقت کردید تو همین پرونده پزشکی، مسئول تمیزی بدن مریض رو به عهده یک نفر میگذاشتیم، درسته؟ میگفتیم نه اون اولی که پانسمان میذاره نه پزشک. پزشک هم مسئول تمیز کردن بدن مریض نیست. تو قانونم نم خوندید یا نه، پزشک از تیم کنترل نهایی سوال میکنه، دوبارم باید سوال کنه، های قراریست بدن مریض رو تمیز کردی؟ بله. دو، تمیز کردی؟ بله. خب بدوزید بدن مریض رو، یعنی دو مسئوله نیست. اما اگر دو مسئوله باشه، یعنی یه مسئول نهایی باشه یه مسئول هم قبلش باشه، مثلا در ایران خودرو، ما نمیتونیم بگیم اونی که لوازم ماشین رو سوار میکنه زام چیز نیست، مسئول نیست. اما در عین حال، در عین حال یه کسی میذارن آخر 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 که ماشین رو امتحان کنه. اینجایی که دو مسئول است خودش بحث داره، دو مسئول هست بحث داره. ببینم فضلا میتونید مشابهش رو در متون قدما و متأخرین، منظورم گذشتگان، پیدا کنید. اونجایی که چند تا اسبابه، اینجوری بگیم، و قصه هم مثل قصه اسکراب و گزارنده پانسمان و پزشکم نیست، اینجا چه کار باید کرد؟ خب حالا بیارید ببینیم شراکت. شراکت برای که زیاد زحمت حذر نکشید، شراکت در عرض همه. ما بیشتر الان نظر به طول داریم. خوب شد سوال کردید که حالا خود عرض و طول، اونجا که چند تا عامله در طول، مثل ماشین که از اون دستگاه میاد، مثلا میاد زیر یه دستگاه کنترل میشه، میاد دستگاه بعد مثلا اینطوری.
تو بعضی از این پرونده‌های سرقت به پرونده‌های قتل که محل بندی میکنن، یه نفر اینو از در خونش بندازه بیاد تا جلو ساختمان، یه نفر بیاد جلو ساختمان ببره اینجا.
بله، اینا مصادیقشه، اینا مصادیقشه.
این دیگه در عرض نیست، اینا در طول همون.
بله دیگه، بله طول دیگه، ممکن نگفتیم. و بحث قصاص، بحث دیه است، بحث تعذیر، خیلی بحث مهمیه. هفته آیندهمون شما که کی بود میگه قانون بحث کنیم کلی، این کلیه دیگه. اینا تو زمان اسباب طولی چیکار کنیم؟ میخواد باشه اگر همون تو بحث پرونده بله. نمیدونم گفتن ساعت 11 تمام بشه، الانم میخواد هفته آینده سوال کنید اول. میترسم سوالتون شهید بشه، اگه شهید بشه خوبه. الان مفقود الاثر میشه، هستم محضرتون و من دوست دارم هرچه ابهام برطرف بشه، ممکنم هست نشه، باید کار کرد. بله ببینید چی نپذیرفتم من. خب اینا از ظلمی عالمه دیگه آقا،
اینا بخاطر جایزه‌ای که به رسوندید.
خب شما چی از من می‌خواید؟
کسی نمی‌داره.
آخه می‌ترسم مدعی زیاد بشه.
دو نفر بیشتر نیست، مدعی دو نفر.
حالا ایشون پیشنهاد خوبی دادن.
نه گوش نکنید.
در هر صورت هفته دیر من راحت انصافم کردم، گفتم شاید نهایتاً بحثا برگرده یادمه. بله، یعنی ما گلای شما رو قبول داریم ولی نه 100%، چون من گفتم شاید بعضی بحثا نهایتاً به همین برگرده، ولی بعید میدونم شما همچنان حرفی زده باشید.
قبولشی که داشتی
خود بیر نزدیکتر که ضبط هم بزنه.
اگر لسان روایت بحث استناد، ما بیام یه مقداری بالاخره این کلیگی ها رو یعنی یه خود بیشتر مفصل واریز بکنیم که ببینیم بالاخره اماراتی که حالا شر اگر قرار داده برای اینکه ما استناد رو بتونیم بالاخره استیاد بکنیم چیه؟ غیر امارات مثلا آیا راه‌های دیگه‌ای وجود داره که ما به راحتی بتونیم یعنی مؤلفش بکنیم؟ این 5 تا مؤلفه کنار هم کمکمون می‌کنه که واقعا ما استناد رو بفهمیم. چون الان توی این مثال باز ما گیر داریم، من بعید می‌دونم که خود آقای قضات و فقها توجه نداشته باشن که مقتضی زمان 3 تا چیزه، یا ید یا اطلاف یا سببه. ولی وقتی که وارد مستاق میشن که تشخیص مثلا آدم واقعا گیر میفته. خب بالاخره این آقا باندو گذاشت، بعد ور نداشت، اونی هم که باید چک میکرد چک نکرد. خب بالاخره این الان
همینجا ببینید یه انحرافی درست میشه. باندو گذاشت، بر نداشت. اصلا بر نداشتن اجنبی است نسبت به این آدم. اینجوریه، اجنبی است نسبت به این آدم. وقتی میگه گذاشت بر نداشت، گویا میخواد بگه بر نداشتن هم جزء وظایفش بود. بله، اگر یه جا همون مثلا گذارنده باید دفعه دوم بیاد که کنترل کنه، اون باز میشه کنترل چی؟ در مصادیق ببینید، من چی گفتم؟ اجتهاد میخواد. در مصادیق هیچ وقت نمیتونیم ضابطه بگیم. ما خیلی هنر کنیم میتونیم یه سایزهایی درست کنیم برای همون زمان، بگیم ید، اتلاف و اسباب، بنابراین که سبب هم باشه که بعضی ها قبول نداره. اما دیگه حالا بیرون که میاد اینم مثل چیزای دیگه، یه مصداق روشن و دخول داره، یه مصداق روشن و خروج داره، الا ماشاءالله مشتبه داره.
نه، ما هم نکتمون همینجا بود که استاد این بند خود وقتی باندو میذاره، خب عرف اینو سبب میده، این آقا الان عفونت کرده بدنش، خب من نگاه میکنم میگم کی این باندو بازش نیا آقا سببش، کی بر نداشت این مسئول چه، این هم سببش. یعنی ما اگر بتونیم واقعا
و ما سبب زمان میخوایم، یعنی سبب حادثه، گزارنده اول به اقتضای کارش سبب حادثه نیست، اصلا سبب حادثه نیست. شما میگید در واقع بله گذاشته، ما سبب حادثه رو میخواییم، اونم سبب عرفی نه سبب عقلی، اینم حواستون باشه.
اصلا اونی که گودارو کنده بود چی؟ که تو اون شرکت های نهادها بودش
بود. اونم نه، اونم سبب زمان نیست. بالاخره بله، بالاخره کسی که کار میکنه باید، شرکت گاز میتونه بدون حفاری کار بکنه، بگیم لولر بخوابون ولی حفاری نکن، نمیتونه. این سبب حادثه نیست. سبب حادثه اون که علامتو رضایی، حتی حق رجوع هم بهش نیست. ولی بتونم بگم به شما حق بدم، فکر کنید همه جا به این سادگیه، والا نیست. این قدر بحث داره، گاهی تو دو تا فرع کاملا مشابه یه نفر دو تا نظر داده. من خیلی سال هاست درگیر این بحثم، یعنی دیروز امروز نبوده. فکر کنه همه جام حل میشه، نه، یه جاهایی میاد.
بله، خودم ها استاد ما دیدیم گاهی واسطه خورشیده، میگه توی که این کارو کردی بگرده، گاهی واسطه باده، میگه خب باد زده توی
حالا نمیدونم مثالش، بله همین تو هست،
همون مشکی که هست، میفرمایید که گاهی یه چیزی هستش که مثلا دهنشو باز میکنی، بعد تو چیزیه که بالاخره مایع نیست، ولی اگر مایع بود مثلا میریخ، بعد تفصیل میدن که حالا اگر باد انداخ، من مثلا درشو باز کردم، این باز کردن باعث ریختن نمیشد اگر مایع بود، ولی باد زد افتاد، میگه خب گردن نیست. اما اگه خورشید مثلا بهش تابید و این دفعه کچ شد افتاد، یه کارش میاد. چه فرقی بین باد و خورشید؟
حالا این شادم نشه سر در سر دفاع کرد، من همینطور الحمد. اگر کارتون حل شد نشد، هفته آینده ما رو معطل کن.